بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خداوند رفعت میدهد برای کسانی که ایمان دارند و علم به دست بیاورند به درجات متعددی. هر رفعت رفعت الهیست و برای دو تا خصوصیت ایمان و علم. بدانیم و میدانید تمامی عناوین و اوصاف همه اعتباری است. الاعتباریات کلها لا اعتبار لها من الاساس الا الامرین الایمان و العلم. این دو تا وصف حقیقی و ذاتی و مطلق است به قول شما جوانها. بقیه اوصاف همش نسبی است. یه روزی هست یه روزی نیست. چند روزی وکی مجلس بودید خانتان رفت آمده، از دورتان که تموم شد کارم نکرد موفق نبودید، سلامتان رو انشاءالله جواب بدن. اما اگر علم داشتید در هر شرایطی و در هر زمان و مکانی علم جا خودشو دارد. رفته اید مرجع شده اید یا این که در گوشه خانتون نشسته اید کسی که شما را بشناسد اعتبارتون را دارید. علم ارزشش ذاتی است و ایمان، ایمان در برابر علم یعنی کامل. ایمان به معنای کاملش که عمل صالح هم در پی دارد. البته فرق بین ایمان و تقوا، فرق بین جنبه عملی و نظری است. عبودیت اگر جنبه نظریشو در نظر بگیری میشه ایمان، عبودیت به جنبه عملی میشود تقوا. لذا در آیه قرآن که میاد میگد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با این یرفع الله الذین آمنوا تعارضی ندارد. هر دو در عنوان عبودیت مندرجن، نظری ایمان، عملی تقوا. اگر انسان این معرفت رو پیدا بکند که برای آدم چیزی که به درد میخورد در دنیا و آخرت دست آدم رو میگیرد این دو چیزه، روایت خونده اید دیگه که اگر شما قدر علم رو بدانید تا مرز زد و خورد، تا زد و خورد هم، تا خون ریختن هم برای کسب علم تلاش میکنید. که اصل فقط علم است و ایمان، بقیه تعارفات است و سرگرمی ها. و منظور از علم هم علوم آل البیت هست. در جوانی ها یک روایتی را خونده بودم، الان فرصت نشد پیدا کنم. قبل از 20 سالگی، شاید قبل از 15 سالگی، روایتی در مقدمه معالم الاصول از امیر المؤمنین که علم اون علمی که ارزش دارد و اثر دارد و مرتبت و منزلت دارد علوم اهل البیت است. فقه بقیه علوم و دانش ها را فرمودن فنون است، فن یعنی هنریه و علم فقط علم فقه. خدا برای ما توفیق داد که بازم بعد از یک تبتیلات طولانی که نفسها حبس بود، در فضای فقه که بیاید آدم نفس آزاد میشد. تنفس روحانی در جلسه فقه هست. آدم گاهی خیالاتی میشد، اشتهای کاذبه، میگن الان بیکارم استراحت میکنم. اون استراحت نیست، نفس حبسه، اون نورانیت رو جذب نمی کند. اما اون فضایی که نفس آزاده، آزادی نفس یعنی چه؟ آزادی نفس یعنی با نور در ارتباط میشد تنفس آدم. اون فضای درس فقه، شکر خدا توفیقات بود که امروز جلسه اول این تذکرات رو برای شما دادم. اما بس سید طباطبایی یزدی کتاب عروت الوثقی متن درسی ما عروت الوثقی است، اقوال فقها را نقل میکنیم، سبک ما نقل اقوال قدمای فقها است، ما توجه و اطمینان اعتماد بیشتری به اقوال قدما از شیخ طوسی که قرن چهارم است تا محقق حلی که قرن ششم است، علامه حلی که قرن هفتم است، شهید اول که قرن هشتم است، تا شیخ بهایی که قرن دهم، تا صاحب جواهر که قرن دوازدهم و تا سیدان الاستاد که قرن موجود است. اخوان رو نقل میکنیم، سیاست بحثی ما استفاده از اقوال فقهاست و شرح و توضیح. در آخر سر هم سیاست ما رد و اشکال بر فقها نیست. من این حرف من حاشیه پیدا نکند ها، که بگیم خب چرا دیگران رد میکنن. اونها شاید فکر میکنن که دعب اینه، شیوه اینه، و شاید هم اخلاق و روش رو این میدونن، برای خودشان کارشان درسته. بنده حقیر برای خودم نه این جرأت رو میدم و نه درست میدونم برای خودم که رد و اشکال بکنم. چرا؟ اولا اونها آدمای کمی نیست به قول عوام. میدونید محقق حلی و علامه حلی قرآن نصوص قال الشیخ اینجوری وصف کنند، شیخ طوسی قولش ردیف سومه. حالا ما بیاییم بگیم اجماعات شیخ یا حضرت عباس، من بدنم می لرزم، تقدیس اعظم تقدیس خود آدم. به چه معنا؟ تقدیس یعنی تکریم، تکریم اعظم بر می گردد نتیجهش تکریم خود آدم. بازم حاشیه پیدا نکنم. عازمی که رد و اشکال میکنن تشخیصشون اونه و درست میگن و خوبن و شاید در اونه و اونا اصلا اشکال من وارد نیست. اما سبک خودمو براتون بگم، آرا را توضیح میدیم. میدونید اجتهاد چیست؟ اجتهاد به تعبیر ما نجفی ها اجتهاد فهم اقوال فقه هاست. ما فقه ها را اقوالش خوب شرح بدیم که بفهمیم و اگر اختلاف نظر هم بود سیاست ما چه بود؟ مسلک ما جمع و تلفیق، جمع و تلفیق میکنیم، احیانا از مجموع یا خلاصه مستحکم بیرون اعلام میکنیم و اگر ظاهر به هم نخوند زاویه هاش پیدا میکنیم که اختلاف جهت است که تضاد نیست. اختلاف جهت اختلاف اضافه میشد دیگه، در تقابل هشت وحدت، در تناقض هشت وحدت تا آخر. این سیاست بحثی ماست و در ضمن ما نظرات شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، از متقدمین و مرز قدما و بعدم صاحب جواهر دیگه تا میرسد شیخ انصاری و فقیه همدانی و سید الاستاد و سید الحکیم و تا حسن ختام احیانا شهید صدر و سید الامام. آرائش رو جایی که دیدم و مراجعه دارم نکته دارم براتون میگم. اگر وقت نکته نبود موافق بود خود دیگه شما طلب نکنید چرا این کتاب اسم نبود. من یه گشتی دارم انشاءالله نکته اگر پیدا کردم براتون میگم. اما نظر سیدان استادو که زیادتر مطرح میکنم به دو دلیل. اول استاد منه دیگه، خب هر کسی و استاد خودش یه حساب کتابی داره. میان شاگرد و استاد رمزیست که کرام الکاتبین آن را ندانند. و ثانیا شرحی که ایشان میداد، توضیحی که ایشان میداد، اون تسلط و اشراف و ورود و خروج ایشان یه چیز استثنائیه. یه وقتی در نجف یکی از فقهای که از مجتهدین بود و بعد از ختم جلسه بود، جلسه ختم که بعد از اون جلسه مسجد خضرا درس سید شروع شد، کنار آقا نشسته بودم، خواستم بلند بشم، گفت بشین، دست به مطلب احتیاج نداری، عیبی نداره، ورود و خروج و آشنا بشید. گفت نشستم انصافا دیدم ورود و خروج چیز دیگری است، یعنی درس بحث چیزی است که ورود به بحث و خروج به بحث یه عنایت الهی میطلبد، یه اشراق ویژه میخواد. گوش دادم، واقعا جای تحسین و تقدیر رو داشت. علی کل حال این سیاست وسیع ماست. متن عروه را میخوانیم، بحثم شکر خدا رسید است، بحث وضو، بحث بسیار شیرین و احوال فقها را مطرح میکنیم، آخر سر هم نتیجه همان که گفتم براتون اعلام میشه و شما با این ثبت که حرکت بکنید راه مجتهد شدنم همین است. فهم احوال فقها در اجتهاد باید راه اجتهاد به قول امام خمینی که راه قدس از کربلا میگذرد، راه اجتهاد از مبسوط میگذرد. این یادتون نره، بدون مبسوط راهی برای اجتهاد باز نیست. بسیار خوب، عنوان کنیم بحث را و ادامه بدیم. عنوان بحث ما فصلی که سید فرموده است فی افعال الوضوء، الاول غسل الوجه وحده من قصاص الشعر الى الذقن طولا وما اجتمع عليه الابهام والوسطى ارضا والانزع والاغم ومن خرج وجهه او يده عن المتعارف يرجع كل منهم الى المتعارف. مطلب واضح بود، نیاز به شرح آنچنانی نداریم. خلاصش درباره افعال وضوع، سید طباطبایی بحث و به عنوان واجبات وضوع عنوان نمی کنن، محقق حلی به عنوان واجبات عنوان می کنن که اول نیت رو مطرح می کنن. سید به عنوان افعال اعلام می کنن، بعد شرائط وضوع، جزء شرائط نیت رو می گن. نیت جزء شرائط، واجبه و شرائطه. اما افعال، فعل اول وضوء غسل وجه هست، باید آدم صورتشو شستشو کنن. حد صورت وجه هم از قصاص شعر تا شانه، قصاص رستنگاه، اون جایی که مو رسته است، رستنی های سر آدم، موی سر آدم، رستنگاه یعنی جایی که مو در آمده، تا جایی که مو در آمده است از اونجا به پایین صورت رو بشوییم. طولن و عرضش هم بین ابهام و وسطا، انگشت وسطی، این عرضش. مطلب متن گفته شد، اما اقوال فقها، شیخ طوسی، یک شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد یک صفحه 20، می‌فرماید وضوء مستحباتی دارد که مزمزه و استنشاق است، نباید مزمزه را بعد از استنشاق انجام داد، باید قبل باشد. سه بار هم مزمزه و استنشاق انجام بگیرد مستحب است. میدونید مستحب معنیش چیه برای فهم طلبگی؟ مستحب اون فعلیست که اگر عذری و حرجی نبود باید انجام بدید. این حرفی که میگه مستحب، ولش کن، این یک نفوذ شیطانیست که جلو عبادت آدمو میگیرد. مستحب طلب شرع، طلب دین، اگر مشکل و عذر نداشته باشه باید انجام بده. این کار مستحبات و سوداوریش چطور زیاده، یک عالم به قول عوام یک عالم ثواب در دفترچه اعمال ما به سخت میرسه. آسان مزمزه و استنشاق. بعد میفرماید کف اول وضو مستحب، کف دوم واجب، کف سوم هم اشکال دارد. حد وضو را میفرماید ما بین الابهام والوسطى من قصاص الشر الى الزقن. این مطلب رو که میفرماید بعد کامل میکند، میفرماید صدق و اذنان لیسا من الوجه، گوش این جلوی گوش آدم و صدق اون سفیدیه که بین گوش و صورت آدم فاصله دارد و قرار گرفته از سفیدیه که بین گوش و خط مستقیم چشم آدم قرار گرفته، اینجا میشه صدق. شستن صدق با ضم صاد واجب نیست. در همینجا توضیح بدم، کلماتی به کار می رود در حاشیه وجه، به قول بعضی از دوستان وجه حاشیه داره، در حاشیه وجه چهار تا کلمه کار می رود. اینا رو عنایت کنیم که چه کلمات است. یک نزعتین با حرکت ز، نزعه، نزعه نیست، نزعه، نزعتین دو قسمت خالیگاهی که کنار پیشانی آدم است که مو معمولا ندارد نوعه. حالا بعض کلی قسمت پیشانی تا گونه ها مو دارد، خب غیر متعارف باشد یا نباشد، معمولا بین پیشانی و دو طرف صورت آدم به طرف سر خالیگاه، اینا رو میگن نزعه. شستن نزعه اجماعا واجب نیست، این یک حاشیه و معنای نزعه. دو عذار، عذار با کسر عین، عذار قسمت خالیگاهی است که بین موی پایین آمده از سر و بین گوش آدم، قسمت بالای گوش، خالیگاهی که وجود دارد مزه است که گفته می شود به اون افوان عذار است. بله عذار است. شما به اون عذار هم خود اون پوست محل را عذار میتونید بگید و هم موی متدلی از در اون محل را هم عذار میگه، که یادتون نرم. این حکمش چیه؟ محقق حلی میفرماید که شستن این لازم است، باید شسته بشه، عذار باید شسته بشه. پس دو تا کلمه را تا حالا گفتیم. کلمه سوم از حواشی وجه، وجه حاشیه داشت و چهار تا حاشیه داشت، نزعه و عذار و صدق و عارض به ترتیب آمده، ترتیبش از اینجا است. نزعه اینجا بود، عذار اینجا، صدق اینجاست. صدق بل اجماع شستنش واجب نیست که شرحش الان میدم. بعد از صدق چه میرسد؟ عذار رو گفتیم. بعد از صدق میرسد عارض. عارض کجاست؟ عارض از قسمت پایین گوش، وتد گوش، بن گوش، اون قسمتی یا پوست و یا مویی که اونجا وجود دارد، اون میشود عارض، اون قسمتی که به سمت صورت آدم. علامه حلی میفرماید که شستن عارض هم لازم است. پس نتیجه چه شد؟ 4 تا کلمه توضیح داده شد، 2 تاش شستنش واجب نبود، نزعه و صد، 2 تاش هم شستنش واجب بود که چه بود؟ هزار و آمیز. الان شرح استدلال رو نگفتم، قول علامه رو گفتم، اجازه بدید کار. بعد از که این مطلب گفته شد، کلمات رو هم شرح دادیم، حدود وجه هم تعیین شد، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 141 می فرماید، شما سوال کردید، عنوان رو فراموش کردم، حد وجه که بیان شد ادله رو بیان کنید. ادله حکم چه بود؟ حکم ما وجوب شستن مست، وجوب شستن وجه در این حد. محقق حلی کتاب چه بود؟ معتبر. صفحه چه بود؟ 141. می فرماید که این حد هازا، دقیق بنویسید، هازا مذهب آل البیت. کی گفته؟ محقق حلی. هازا مذهب آل البیت. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره جلد 141 جواهر میشه، تذکره 150، صفحه 149 عنوان کرده، 150 مطلب و شرح، صفحه 150 میفرماید که حد وجه این است. کدام یکی؟ اینی که گفتم، بین الابهام و الوسطا من قصاص شرع الى زفن اجماعا، این حد است اجماعا. و اذنان و داخل وجه نیست به اجماع علماء اینا. این اجماع رو بگیرید که کارشتون. شهید اول قدس الله نفسه الزکیه که گفتیم شهید اول شاگرد فخر است، فخری که پسر علامه است، علامه خود شاگرد محقق حلی است. قرناش هم گفتم چه بود؟ 6 و 7 و 8. شهید اول در کتاب ذکرا که کتاب فقهی ایشان هست، در اون کتاب جلد 2 صفحه 119 می فرماید که هازا ما عمل اهل به رسول الله به نقل ائمه آل البيت. این وضو گرفتن، بعضیا سوال میکنن که وضوی که اینجوری ما میگیریم از پیامبر به نخل نرسیده، اگر رسیده چرا سنی ها این کار میکنن؟ خب حدیث قدیم رو انکار میکنند. خب انکار که نمیشه، آدم بگه چرا انکار میکنند؟ امامت امیر المؤمنین انکار میکنند. خب یکی چیزی نیست دیگه، رسول الله با ده ها هزار نفر در حضور مردم میگه من کنت مولا فهد و علی مولا، انکار میکنم. این کار که جلوشو نمیشه گیر. شهید میفرماید که هازا ما عمل به این رسول الله به نقل ائمه آل البیت صلوات الله علیه و آله. و این ادله رو که تا اینجا گفتیم، اجماعات رو که تا اینجا گفتیم، شهیدم که محکم کاری کرد اضافه میکنیم به نقل من ائمت آل البیت. کتاب وسائل جلد یک باب 17 از ابواب وضو، از ابواب وضو، حدیث شماره 1، صحیحه زراره، باب 17، از ابواب وضو، جلد 1، باب 17، از ابواب وضو، حدیث شماره 1، صحیحه زراره. شیخ صدوق نقل میکند، شیخ کلینی نقل میکند، شیخ طوسی هم نقل میکند. حدیث روایت یک صحیحه اعلایی است در زرارت ابن اعین، نیازی به این ندارد که سند بخوانم. انه روات، حالا روات سریع بخوانم، شما نگید که روات نخوندید. روات همه شناخته شده هستند. و علی ابن ابراهیم عن ابیه، شیخ کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع عن فضل ابن شازان جمیعاً عن حماد ابن عیسی عن حریز عز ابن عبدالله عن زراره. سند دیگه حفظید و جایی برای بحث نیست. عن الامام الوافر علیه السلام، زراره سؤال کرد اخبرنی عن حد الوجه الذي ينبغي ان يوضأ الذي قال الله عز وجل فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال این سؤال داره، سؤال داره چه بود؟ آقا از اون وجهی که خدا در قرآن گفته است، از اون وجهی که وضو باید گرفته بشه، حدشو برای ما بفرمایید. آقا فرمود الوجه الذي قال الله تعالى الله وامر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص عنه اثمه. مخدمش بود حد الوجه ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس الى الدقن وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. رسمه که ترجمه کنیم الا عبارات طور خوانده که نیاز به ترجمه نیست، رسمه دیگه چیکار کنیم. تا اونجا که مقدمه بود که هیچ، فرمود اون وجهی که خدای متعال امر کرده است که در وضوع غسل و شستشو بشود آن است که احاطت دارد، یعنی احاطت اشتملت، احاطت و اشتملت. من اشتملت و احاطت که میگم بر اساس ترجمه محقق حلی و علامه حلی میگم که این دارد کمک مشکل ساز میشد در بحث دقیق لغوی. دارد یعنی اشتملت و احاطت علیه الوسطا و الابهام من قصاصش، احاطه کند و فرا بگیرد انگشت وسطی و انگشت ابهام از رستنگاه موی سر تا چانه و آنچه که جاری بشود، یعنی در جاری کردن دست و امرار دست و کشیدن دست دو انگشت، یعنی همین ابهام و وسطا کشیده بشود مستدیرن، یعنی این منطقه را در دائره خودش قرار بدهد. فهو من الوجه و ما سوا ذلك فلیس من الوجه، غیر از این منطقه از اون منطقه وجه نیست که در وضو شستنش واجب باشد. فقال له الصدق من الوجه، قال له. خوشبختانه در باره صدق دیگه درگیری نداریم، سؤال شد. فقال له الصدق من الوجه، فقال له صدق از وجه هست، فرمود نه صدق از وجه نیست. این روایت دلالتش کامل، سند در نهایت استحکام و اتقان، مورد عمل و گفته می شود که در فقه اهل بیت مستند اصلی ما همین روایت است. در این باب هم تقریبا همین یک روایت رو داریم، یه روایت دومی هم هست که تتمه حساب میاد. خبر دارید در بابی که یک روایت باشد یه وجه از اعتبار دارد، یک روایت یک باب یک روایت داشته باشد یک نوع اعتبار و امتیازی است. مطلب که براتون معلوم شد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در این رابطه شرحی دارن، شرح بیان ایشان به طور خلاصش این است. ایشالله اگر چیزی باقی ما فردا بگم براتون، که در همون منبعی گفتن تنقیح، سید می فرماید که این تحدید یک مصطلح شرعی نیست، بلکه یک معنای لغوی است و یک معنای عرفی. وجه لغتاً آنچه که در مصباح المنیر المصباح المنیر آمده است، ما یستقبل به آنچه که روبروی آدم باشد، جلو رو استقبال، اون وجه. وجه که در مرحله استقبال قرار بگیرد همان اندازه است و معنای عرفی وجه هم اگر سوال کنی گفته می شود که وجه همینه. بنابراین روایت در این حالی که بیان می کند حد را، با آن هم معنای شرعی اعلام نمی کند، ارشاد است به سمت و سوی معنای عرفی. سر این مطلب اینجا سه تا نقطه وجود دارد. یه نقطه اینه که گفته بودیم معنای عرفی، این خالی کلیست برا ما، معنای عرفی در آن جاییست که از سوء شرع تهدید نیامده باشد. اگر از سوی شرع تهدیدی آمده باشد دیگه معنای عرفی کنار زده میشود، دیگه زمینه به قول شما ندارد. اینجا شرع تهدید کردم حد الوجه، چطور میشه که سید این حرف رو میزند؟ این یه نقطه. نقطه دیگر این است که معنای عرفی تسامح دارد، ممکن است سر انگشت ابهام کامل نباشد، یکم جمع باشد، بازم وجه دیگه برابری به معنای عرفی عمل کردن کار مشکلی است. چطور میشد سید میفرماید که این معنا معنای خاص شرعی نیست بلکه ارشاد است به ما هو معنا لغوی و معنا عرفی؟ این اشکالی که خوب فهمیدیم جواب اشکال. اگر معنا در عرف مشخص شد و با پشتوانه لغت تحکیم و محکمکاری شد، در مرحله اتقان رسید، در حدی میرسد که میشود در ردیف درک عقلی، یه درک عقلی حقیقی داریم یه درک عقلی حکمی داریم. همیشه یادتون هست گفته بودم چیزی رو که میگیم حکمی یعنی نازل منزله میشود از حیث حکم. مثلا طواف نماز هست، طواف که نماز نیست، از حیث حکم نمازه و برای این حکم عقلی حقیقی داریم و حکم عقلی حکمی و تنزیلی. که چرا اینجوری گفتم؟ برای که اگر بیان شرع بیاد حکم عقل را اعلام بکنه چه می شود؟ ارشاد دیگه، ارشاد می شود. قطعاً اگر یه جایی حکم عقلی قطعی هست شرع هم روش اعلامیه صادر بکنه می شود چه؟ ارشاد. اون درجه یک بود. درجه دوش کجاست؟ اگر یه جایی را عرف تردید ندارد، عرف براش مشخصه و لغت هم تعیین کرده، تعیین لغت هست، عرف هم آمده با لغت هماهنگ شده، میشد حکم عقل حکمی، حکم عقل تنزیلی. در اینجا اگر شرع بیاد حد یا اندازه اعلام بکنه میشود ارشاد. بنابراین می فرماید امام هم که حد هم بیان کرده و اساس سؤال زراره بوده، زراره رو خب که سؤال بکنه آلا عاطفی نتونم که از بحث علمی بیرون نرم، الا عاطفی شبینه که امام زراره رو که دوست دارد سؤال کرده است، برای جواب سؤال زراره اون واقعیتی که عرف و لغت تعیین کرده بود و بیان فرموده است. لذا صاحب جواهر می فرماید که این حد مراد شرعی است نه مصطلح شرعی. پس همین مقدار از وجه که بین ابهام و وسطا باشد مراد شرع است، بر اساس همون توضیحی که دادیم. و اما غسل ید و وسائلی که مربوط به آن هست، یه حاشیه دیگری هم وجه غسل وجه دارد، انشالله فردا قبل از ظهر بحث داریم که تعطیلات زیاد آمده، ما بین تعطیلین رو دیگه حذف نمی کنیم برای سلامتی آن همزمان. سلام آخر.